آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در مجله صدای هموطن شما را همراه میکنم. در برنامه امروز دایر به مقیم شدن مهاجران تاجیک در روسیه صحبت میکنیم که در بین آنها متخصصان کاردان زیاد است. صحبت دیگر در برنامه دایر به بیماری ویروسی نارسای مسونیت بدن است که مهاجران عمدتاً در روسیه با آن گرفتار میشوند و سپس در تاجیکستان آن را پهن میکنند. اما حالا چندی از خبرهای مهاجرت را از همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است در طول 11 ماه سال گذشته در روسیه 823 مهاجر تاجیک هلاک شدند که اندک بیشتر از سال 2010 است و گفته این نهاد از این میان 86 نفری آنها را کشتند، 19 نفر خودکشی کردند و بقیه بر اثر بیماری و صدمه های گوناگون جان دادند. سال گذشته تابوت 63 زن و 760 مرد را به تاجیکستان آوردند. سازمان بین المللی مهاجرت همراه با نهادهای دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان برنامه جلوگیری از گسترش بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن در میان مهاجران را ادامه می‌دهد. سر از همین ماه تا ماه مارس سال 2013 تقریبا 500,000 نفر مهاجران کاری تاجیک و خانواده های آنها از خطر بیماری ویچ سپید و راه های سرایت آن آگاه کرده می شوند. یک مؤسسه نظرسنجی روسیه می گوید بسیاری از ساکنان مسکن مهاجران را یک تهدید اصلی به امنیت خود می دانند. مؤسسه پژوهشی نیازهای اجتماعی روسیه می گوید 25% ساکنان پایتخت در نظرسنجی گفتند خطر اصلی برای ایشان و مسکو مردمی آمده از کشورهای دور و نزدیک هستند. تنها 20% ساکنان مسکو تروریسم را تهدید اصلی به امنیت خیش می دانستند. با گفته حامیان حقوق، بدگویی در حق مهاجران و اهریمن‌سازی از آنها در مطبوعات روسیه ظاهرا یک سبب اصلی چنین برداشت مردم است. بر اثر آتش گرفتن یک رستوران در مسکو 3 شهروند تاجیکستان آسیب دیدند و گفته مقامات رسمی تاجیکستان بدن یکی از آنها مملکت عمرعلی و ساکن شهر تورسونزاده به شدت سوخته است و وضعش بسیار بد است. رجب علی صدالوف از وحدت و محمد اقبال جمیلوف از ناحیه دنگنه نیز حالا در بیمارستان بودند ولی جراحات آنها سبکتر بوده است. این هر سه در رستوران در یکی از محله‌های مرکزی مسکو کار می‌کردند که روز 9 ژانویه آتش گرفت و در این فلاکت 2 نفر جان داده و 40 تن دیگر آسیب دیدند. بنابر گزارش‌ها مهاجران کاری تاجیک سال 2011 به احتمال غالب به کشور تقریبا 3 میلیارد دلار وارد کردند. بنابر آمار غیر رسمی تنها در ماه اکتبر سال 2011 به تاجیکستان از حساب مهاجران تقریبا 400 میلیون دلار وارد شده است که در مقایسه با ماه اکتبر سال 2010 30% زیادتر است. این آمار در یک اطلاعیه دفتر سازمان ملل نشر شده است.
همکارم خورشید همدم بود با چندی از خبرها دایر به مهاجرت و هموطنان خارج از تاجیکستان. خبری دیگر این است که خدمات مهاجرت میگوید در ظرف 11 ماه سال گذشته اندک بیشتر از 705 هزار نفر تاجیکستان را ترک کردند و در این مدت بیشتر از 524 هزار نفر به کشور برگشتند. طوری معلوم اکثریت این مردم مهاجرانند و به روسیه برای کار می روند و زمستان هم برمی گردند. اما سالهای اخیر این تمایل مشاهده می شود که مهاجران در روسیه بیشتر و بیشتر می مانند، دیگر بر نمی گردند، جای کاری دائمی می یابند و شهروندی روسیه را می گیرند. در این باره صحبتی داشتم با جمشید قدوسوف، جامعه شناس و کارشناسی امور مهاجرت، که می گوید هنوز هم در تاجیکستان آنهایی را که دیگر مقیم روسیه شدند مهاجری کاری می نامند که درست نیست.
پیش از همه باید گفتی ما عادتاً در تاجیکستان مهاجری مهنتی میگیریم، لیکن سوال شما جا دارد برای اینکه در تاجیکستان من در بین خلق در بین سیاستمداران و فکر من مفهوم مهاجری مهنتی رو نادرست میفهمم. هست مفهوم بین خلقی این روان که این شخصی است که با دولت دیگر برای اجرای فعالیت اقتصادی که مهنتی سفر میکنه و بازگشت مینماید. لیکن بر ما باشد همون تاجیکوری که رفته بودن و مقیم دعوت خارجی شدن آنها را نیز مهاجر مهنتی حساب میکنند که از نظر مفهوم های برنامه‌نویسی خطا است. برای این هست قانون در باره مهاجرت تاجیکستان که ماست اون مفهوم که ما آورده همون رو در نظر دارد.
یعنی در تاجیکستان مقامات هنوز هم آنهایی را که به روسیه رفتند و نیت بازگشت به تاجیکستان ندارند مهاجری مهنتی حساب میکنند که درست نیست.
لیکن البته اگر شخصی که به خارج رفته است به مقصد دریافت کار هم باشد، لیکن در آنجا مانده است، مقیم شده است، شهروندی همون دولت را گرفته است، البته از نگاه نظر دولتی که انتقال کننده قوای کاری است، این البته مهاجر مهنتی نیست، این البته مهاجر اقتصادی است و به مفهوم روسی امیگرانت میگن، یعنی آدمی که به بازگشت مهاجر شده است. مهاجر مهنتی پیش از همه بازگشت را نیز در نظر دارد.
امور در برای تعداد این گونه مهاجران داریم، یعنی مهاجران اقتصادی که از تاجیکستان رفتند مقیم روسیه شدند و دیگر برنامه گردند.
افسوس که ما امور نداریم، هست بهادیهی، هست رقم های گوناگون، تعداد اونها رو معین است، لیکن اگر نتیجه های پرسیش اهالی که برای خدگیری اهالی که در دعوت اساسی قبول کننده مهاجر ما در فدراسیون روسیه تعیین شده بود تعریف کنیم، در آنجا هستند شخصانی که ملت تاجیک هستند که شهروندی روسیه یا کاهش شهروندی داره و در برخلافی اشتباه اینها همون آدمایی هستند که از تاجیکستان رفتند و در آنجا مقیم شدند. البته نه همه آنها در برخلافی اشتباه دارند، اخلا این یک نمودی بالادیه است تخمینا باشدم.
برای یک کشور همین تمایل همین روند چی خطر دارد؟
خطر داره است که دولت انتخاب کننده قوای کاری از سیاست دولت قبول کننده قوای کاری وابسته می شود و ما مثالهای خیلی بسیار داریم در مورد اختلافات سیاسی یا اقتصادی بین دو دولت. طرف روسیه این عامل رو یعنی که محض مهاجر مهنتی رو با مقابل تاجیکستان استفاده برده است و چنین یک مثال من دو سه ماه پیش شده بود وابسته به اون قضیه که با دو خلبان روسی در تاجیکستان رخ داده بود.
منظوری من مقیمی شدن مهاجرت بود و مثل اون که مثلا تاجیکان بروند و در روسیه بمانند و برنگردند.
البته پیش از همان در خوری شخصان میمونند که یکان نیتی در همون زندگی کردند و مهنتی رسمی کردن را دارند و این شخصان عادتا از پسی آموزش اختصاص و زبان هستند. آنها خیلی فعال هستند در بازار مهنت.
از همین حالا ما تأثیر اون را احساس میکنیم که مثلا دکترا جایی نمیرسند یا مثلا متخصص نداریم؟
ها البته تحلیل وضع بازار مهنت جنوب تاجیکستان نشان میدهد که در یک چند ساحه‌های اقتصادی ماست نارسایی متخصصان درجه بالاتر میشد، حتی در ساحه پختکاری تا اون درجه که معلوم داریم قبانهای عادی نمیرسند، لیکن بودن معطو است یا اونها در شهر هستن یا که اونها موجود شدن، چون کمودیو در بسیار یکچند سوالهای دیگر هم نیز به نظر میرسد. لیکن از باز که چون که قوای کاری ما بر زیاد داریم و این کمبودی از یک طرف با ورود شدن قوای نوی کاری با ختم کنندهای مکتبهای کسبی برقرار میکرده میشد، لیکن به هر حال این کمبودی حس میشد و تا چه درجه که اقتصادیات پیش رفتن گرد این کمبودی زیادتر و باز هم وسیعتر ایست کرده میشد.
جمشید قدوسوف کارشناسی عرصه مهاجرت کاری با رادیو آزادی صحبت میکرد و درباره هرچه بیشتر مقیمی شدن مهاجران تاجیک در روسیه. بعد یک آگاهی کوتاه برمیگردیم و دایر به گسترش یا کم شدن گسترش بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در بین مهاجران کاری صحبت میکنیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البته نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنموی رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
برنامه صدای هموطن را از رادیو آزادی میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. طوری معلوم روسیه کشور اصلی میزبانی مهاجران تاجیک یکی از آن کشورهای جهان است که بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن و یا HIV/AIDS در آن کشور با شدت دامن پهن میکند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر گرفتار بیماری مذکور هستند و طوری معلوم تا چند سال پیش تعداد افزاینده مهاجران کاری تاجیک نیز با همین بیماری به کشور برمیگشتند. حالا بعضی از کارشناسان و از سازمانهای بین المللی میگویند سرعت افزایش بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن در میان مهاجران کنتر شده است، زیرا ترغیبات گسترده در میان اهالی تا به حد نتیجه داد. در این باره همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
کارشناسان سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که در چند سال اخیر تعداد مهاجران کاری مبتلا به ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ایدز در تاجیکستان کاهش یافته است. به اعتقاد مظفر ظریفوف، کارشناس سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان، این کاهش بیشتر به دلیل تبلیغ جلوگیری از این بیماری از سوی تشکیلات جمعیتی، مرکز سلامتی روحی و ایدز، همچنین سازمان ملل متحد، وزارت تندرستی و سازمان بین المللی مهاجرت صورت گرفته است و در این کار سهم فوند گلوبالی کلیدی است. وی افزود
ساعتی بیماری ورامین ویسپید بین مهاجران با فکر من کمکک پاس شده شده است و این هم از روی اون که همین کارو ایتلاتی در حقیقت در تاجیکستان بیزار می برن کجایی که نداری البته یک ورخه می بینی یک چین اشتگی هست روی جمع
منیجه حیط و رهبری تشکیلات جمعیتی مرکزی سلامتی روحی و نارسایی مسئولیت بدن یا ایدز در تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حالا در این جمهوری 3850 نفر مبتلایان به بیماری نارسایی مسئولیت بدن یا ایدز رسما نام نویس شدند که بیش از 40 نفرشان زنانند که بخش قابل ملاحظه زنها از شوهرانشان سرایت دیدند. و افزود ولی سازمانهای بین المللی تخمین میزنند که تعداد مبتلایان به بیماری ایدز یا سپید در تاجیکستان به 10 الی 12 هزار نفر می رسد. منیجه حیطوا در باره جلوگیری از شیوع بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن در میان مهاجران کاری گفت
خور اوید مهاجران مهنتی هم در دولت روسیه و قزاقستان می گذرد و هم در تاجیکستان. هر یک نفر می تواند که رایگان و با تغییر پنهانی تست گذارد.
با گفته منیجه حیطوا، سازمان های جلوگیری از بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید در تاجیکستان خیلی زیادند و مدوای رایگان بیماران مبتلا به سپید یا ایدز با سرمایه همین سازمان ها رایگان صورت می گیرد. با گفته وی در مدوا و جلوگیری از آن سهم فوند گلوبالی کلیدی است. وی افزود
از حساب فوند گلوبالی تبوبت پیچ در تاجیکستان رایگان است. برای یک نفر هر سال همین تبوبت زیاده از $10,000 می غلطد. برای یک نفر فوند گلوبالی برای زیاده با فکر موزی زیاده از 400 یا 500 نفر شخصان رایگان می گیرند همین تبوبت رو. تاوبات مخصوص برای ویچ. این تاوبات پورا از ویچ آدم رو آزاد نمیکند، لیکن عمری آدم رو صفتاً خوب میکند و دراز میکند.
قرار است فوند گلوبالی در سال 2012 تا بهار سال 2013 تقریبا 500,000 نفر مهاجران کاری و خانواده های آنها را از خطر و راه های سرایت بیماری ویچ سپید آگاه کند. در این میان همچنین وسایل جلوگیری از بیماری به مردم تقسیم می شود و خواهشمندان نیز می توانند از تشخیص طبی بگذرند. برنامه مذکور با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت بهداشت تاجیکستان عملی می شود. طور معلوم اکثریت مهاجران کاری تاجیک در روسیه کار میکنند که در این کشور بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن نظر به کشورهای دیگر دنیا با سرعت تند تر دامن پهن میکند. بنا به گزارش ها تا کنون بیشتر از 300 نفر از مهاجران کاری تاجیک به بیماری مذکور مبتلا شده و تعداد از آنها همسران خود را نیز گرفتار ویچ سپید کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه صدای هموطن، اما این برنامه را هر وقتی که دلتان خواست میتوانید در تارنمای رادیوی آزادی در نشانی azadi.org/azadi.tj پیدا و گوش کنید و هم نظر و اندیشه و پیشنهادات خود را به ما بفرستید. استقبال خواهیم کرد.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، در امواج رادیوی آزادی شماره نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان شاید تا جلسه سالانه این حکومت باز هم ادامه کند، ولی سمت و سوی این تغییرات الکی تقریبا معلوم شده است. در این تغییرات کی رفت و کی آمد و این همه تا کجا جوابگوی طلب یک اصلاحات جدی در سیاست کادری حکومت تاجیکستان است که چند ماه به این سو به خصوص در پی قضیه خلبان ها در جامعه و مطبوعات زیاد بحث می شد. در شماره نوبتی سیمای هفته به همین مسئله خواهیم پرداخت، ولی اول ببینیم که کی رفت و کی آمد.
عبدالجبار رحمانوف، استاد رشته ادبیات که سال 2004 رئیس کمیته رادیو و تلویزیون و سال بعد وزیر معارف تعیین شد. در دوره او هم مشکل فساد به خصوص در مکاتب عالی تاجیکستان حل نشد و هم کاری کردهش در پشت اقدام های بحث برانگیز چون منع حجاب و سطر تلفن های موبایل و ایدهای چون زنگ آخر و ایده الفبا نانمایان ماند. به مقام وزیر معارف اکنون رئیس سابق دانشگاه ملی نوردین سیدوف آمد. نام او یک دفعه و آن هم وقت وردی زبان مطبوعات شد که نتوانست جوانی را که مستقیما از رئیس جمهور کمک خواسته بود به رشته حقوق دانشگاه داخل کند. عبدالرحیم قهارف، پسر سروزیر فقید تاجیکستان عبدالاحد قهارف، به گفته محافل وزیر بد نبود، ولی در مقام وزارت همگی 3 سال تا باورد و اکنون به سمت دبیر شورای امنیت نشست که بعدی وکیل پارلمان شدن امیرخول عظیموف خالی شده بود. به مقام وزیر امور داخله رمضان رحیموف رسید که استرداد یعقوب سلیموف و محمد روزی اسکندروف را از کامیابی های او در مقام نماینده این وزارت در مسکو خوانده، خونسا کردن گروه مصالح علی بیدکی و مولا عبدالله را نیز به کاری او به حیث معاون اولی قهارف مربوط میکنند. گروه بحران شناسی اما گفت که عملیات رشت ضعف نیروهای تاجیکستان را نشان داد که علیه حتی یک گروه خردی چریکی مجبور شدند از مخالفین سابق خود در رشت کمک بجویند. مطلب خان دولتی 62 ساله از خیشانی نزدیک پرزیدنت و عضو سابق داری دولتی اوست. تا 12 سال رئیس کمیته اموال دولتی بود و خصوصی گردانی کارخانه های دولتی را که اکثر با نرخ‌های ناچیز فروخته می شدند به نام او رقم می زنند. از سال 2010 رئیس دستگاه پرزیدنت بود و حالا به جای اسدالله غلاموف که سال گذشته درگذشت معاون اول سروزیر تعیین شد و بلافاصله یک بخش صلاحیت های به آن هم ناچیز سروزیر عاقلف را به خود گرفت و عملا به قریب سروزیر تبدیل یافت. همین طور معاون دولتف در دستگاه رستم منگلیف، وزیر عدلیه و بختیار خدایروف 55 ساله که 5 سال باز وزیر عدلیه بود، رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. به سمت رئیس مرکز تحقیقات استراتژی باباخان محمدف رسید که 62 سال داشته، هنوز در عهد شوروی وزیر طبع و نشر بود. در حکومت رحمان تا سال 2001 وزیر فرهنگ بود و سپس سفیر در تاشکند، ولی بدون کدام موفقیت. و به مقام رئیس کمیته حالتهای اضطراری خیریدین عبدالرحیموف نشست که سال 2010 در پی فرار 25 محبوس از مقام وزیر امنیت برکنار شد و طوری از بازگشتش برمی آید دوباره سفید می شود.
خوب، این بود مروری به آنهایی که رفتند و آنهایی که آمدند، اما تکیه به همان کادرهای کهنه و تقویت حضور خیشان و همشهری های رئیس جمهور در مقام های اول حکومت چنین است یک برداشت اساسی محفل ها و از تغییرات تا حال انجام شده در کابینه امام علی رحمان. به عقیده منتقدان این بار هم خواست جامعه جهت انجام یک اصلاحات کلی در سیاست کادری صرف نظر شد و دیگ کادری حکومت تا حال با همان هزوم کهنه انگشت محل و سوخت صداقت می جوشد. طرفداران دولت می گویند حالا که در منطقه بازی های نوی گئوپولیتیکی آغاز شده است، فرصت مناسبی برای اصلاحات هنوز نیست و دوشنبه این بار دانسته به حفظ ثبات ترجیح داد. اما تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید دیگه کادری حکومت ظاهرا خیلی تهی شده است که هر بار از آن همان یک مهره ها بیرون می آیند. به عقیده او بعید است که تغییرات کادری باعث کدام تغییر جدی در سیاست های دوشنبه شود.
و هر سال دیگرگونی های کادری صورت می گیرند، لیکن در اصل این تنها جو با جو کردن و عوض کردن همون اعضایان کهنه دائمی همون کماند رهبریت، یعنی بعضی وقتها از آنها دورتر می روند بعد باز بر می گردند، یعنی در همون چرچوب ذخیره های کادری که همیشه پیرامون همون اپارات پزشکی وجود دارد از همون جمله مردم انتخاب کرده می شوند. التهای دیگر علاقه بیرون شدند. 10-15 سال شد که نمایندگان منطقه دیگر از همین وضعیت دور شدند.
تغییرات اخیر در حال است که در پی تحولات یک سال گذشته جهان و منطقه به خصوص اعتراضات بهار عرب، ادامه سردی روابط با ازبکستان و تند شدن تنش‌ها با روسیه و هم قضیه خلبان ها که نقطه‌های ضعف حکومت کنونی را روی آب آورد و خود رئیس جمهور امام علی رحمان هم از خاموشی مقامات حزب حاکم خلق دموکراتیش در این مساله دو دفعه تند انتقاد کرد، مطبوعات و محافل سیاسی تاجیکستان خیلی امیدوار بودند که این بار با یک اصلاحات فراگیر و پاکاری جدی در صفوف حکومت این کشور اقدام خواهد شد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری حتی با کاملا نو کردن کمانده امام علی رحمان دعوت کرده بود. هفته‌نامه ازیا پلیوس نوشت سیاست کادری حکومت به یک تحریر فوق‌العاده نیاز دارد. ملت خواستار جلب نظام الملک و برمکی‌های شد که در واقع خدمت مردم را خواهند کرد، ولی در حکومت برای آنها تا حال بسته است. نگاه در پایگاه اینترنتیش نظرخواهی را برپا کرد که در آن 14% خواستار تبدیل تمام کابینه شده، 23% استعفای وزیر صنعت و انرژی شیرعلی گل و 22% استعفای وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف را خواستند و فقط 1% مخالف اصلاحات در حکومت فعلی تاجیکستان بودند. اتفاقا نخستین قربانی تغییرات اخیر محض رحمانوف شد که از وزارت معارف و ریاست دانشگاه آموزگاری دوشنبه رفت. سیمودین دوستوف سردبیر نگاه میگوید آغاز تغییرات کادری و عامل‌های معین کننده این تغییرات حاکی است که نباید دیگر امیدواری کدام اصلاحات جدی در حکومت کنونی شد.
تنها یک عامل در آنها معین کننده است، استوار گردانیدن حاکمیت امام علی رحمان. همچنین در ضمن این تعینات یک گونه احساسی به خطر از سابق یاران این حکومت نیز احساس می شود که تعینات باباخان محمد و عبدالرحیم خیرالدین است اصلا از همین دلالت می دهد. نخبگان کنونی نشان دادند که آنها آماده نیستند که برای تمام طبقه های و خاصه برای جوانان گذشت های کنند، شرایط های آفرند یا یک لیفت های اجتماعی موجود بیارند.
اما سوراب شریپوف رهبری سابق مرکز تحقیقات استراتژی که با باوری محافل محض با دلیل زبان سرخش از ریاست این نهاد تحلیلی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با پارلمان به اصطلاح بدرغه شد، میگوید هدف تغییرات اخیر کدام اصلاحات فراگیر نبود، بلکه جای وزکنی های اخیر کادری را باید از زاویه دیگری تحقیق و ارزیابی کرد.
مقصد اساسی دیگرگونی های کادری نگاه داشتن صلح و ثبات، اساسا ثبات در جامعه میباشد، نب یکان دیگرگونی های کلی و ریفورم ها. این از مقصد مروم سردار دولت پیش از همه بسته است. دیگرگونی های کلی که شدند با یکان ریفورم های ریولیسیونی روانه نشده است، اساسا روانه شده است برای رشد و سوار و ثبوت جامعه رو نگاه داشتند.
با این حال سید عمر حسینی وکیل دیگر پارلمان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی عمدترین تشکل مخالفین در تاجیکستان میگوید او از آغاز چندان امیدواری با یکان اصلاحات جدی در سیاست کادری، اراده و اقدام کردن حکومت کنونی نبود. با عقیده آقای حسینی اصلاحات باید در ساحات فراتر از تنها یک سیاست کادری صورت بگیرد.
اصلاحات نه تنها در ساحه کادر، بلکه یک مقدار در ساختی دولتداری و حکومت با وجود آمدنش در کار است. یک مقدار صلاحیت ها که یک مسئول اول در کشور خیلی زیاد به هم جمع شدن که گاهو از اجرای مسئولیت ها خوب برآمده نمیتواند، این مسئولیت های مقدار با پایین ها باید توزیع می شدن، یک تغییرات اداری با وجود می آمد.
بنا به ترجمه حال رسمی وزیران تاجیک که در سایت رسمی رئیس این جمهوری نشر شده است، بیش از نصف کرسی های کابینه از جمله تمام وزارتخانه های قدرتی در دست نمایندگان منطقه کلو بوده، 31 اعضای حکومت زادگان تنها یک ناحیه دنغره زادگاه امام علی رحمانند. بعد امضای سازشنامه صلح وزارت حالات اضطراری به نماینده وادی رش داده شد و 3 سال پیش عبدالرحیم قهاروف وزیر داخله شد، ولی بعد دنبال تغییرات اخیر این دو وزارت نیز به دست نمایندگان منطقه کلو برگشت. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان که با رادیوی آزادی از مسکو صحبت میکرد گفت چنین ادامه تکیه به اصل محل و تبارگرایی در انتخاب کادرها مایه ناراحتی های در جامعه میشود و تغییرات اخیر به صورت عموم عدم اراده و عزم حکومت به یک اصلاحات جدی را به نمایش گذاشت.
اصول در انتخاب و جابجا گذاری کادرها مثل پیشینه ماند. منظور من پیش از همه به اینوبت گرفتن منصوبیت محلی و هرچی نزدیک بودن به زادگاه ریاست جمهوری تاجیکستان. موقع مقصد می بود به مقامات قدرتی و نمایندگان محل های مختلف جلب شود، اما اینطور نشد و باز نمایندگان محلی مشخص با در نظر داشت صداقتمندی جلب شدند. شاید این از آن خاطر باشد که سالهای من بعد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است.
با عقیده شکرجان حکیموف با انتصاب آدمان خودی در تمام وزارت‌های قدرتی غالباً می‌خواهند هر نوع تهدید را از راه امام علی رحمان برای کسب باز یک دوره نوبتی 7 ساله ریاست بردارند. ولی سهراب شریفوف وکیل مجلس نمایندگان می‌گوید مسئله اصلاً در انتخابات نیست. با عقیده او چند عامل جدی‌تر از جمله بی‌ثباتی وضع روسیه و انتصاب دیمیتری راگوزین قونگرو با معاونی سروزیر آن کشور، ادامه مشکلات با تاشکند، خروج انقریب نیروهای ائتلاف از افغانستان، بازی‌های نوی ژئوپلیتیکی قدرت‌ها در آسیا مرکزی و افزایش فشار کشورهای دور و نزدیک دوشنبه را ناچار میکند تا دیگر باره با کادرهای قدیم و در لحظه‌های برایش سخت و مشکل آزموده شده چون خیرالدین عبدالرحیموف و رمضان رحیموف رو بیارد.
اصلاحات در شرایط امروز اصلاحات جدی با فکر من با منفعت های جامعه اونقدر هم جوابگو نیست. بدبینان ما دولت های هستند، آنها میتونند از این مشکلات با مقابل امنیت و استقلالیت تاجیکستان کار فرمایند. تهدیدها امروز و سالهای نزدیک خیلی هم جدی خواهند بود و هستند. این سال سالی آینده سالی خیلی هم مشکل میباشد و ما باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم.
ولی شکرجان حکیموف میگوید دولت برای مقابله با چنین چالش ها باید برعکس اقشار و احزاب و منطقه های مختلف را به مقام های مسئول بیشتر جلب میکرد تا مردم هم در عوض در روزهای سخت در دور حکومت از یک گریبان سر برارد. مسئله دیگر سیاست کادری حکومت تاجیکستان جوانسازی و جلب کادرهای جوان به مقام های اولی رهبری است. فعلا سنی فقط 3 عضو این حکومت وزیر اقتصاد فاروق حمرالیف و رؤسای کمیته های سرمایه گذاری و رادیو و تلویزیون دولت علی سعیدوف و اسدالله رحمانوف از 45 پایین است و سابقه کاری بقیه اعضای حکومت هنوز از زمان شوروی آغاز میگیرد. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید همساله دانشگاه های خارجی را ده ها دانشجوی تاجیک ختم میکنند، ولی جوی حاکم بر سیاست کادری دوشنبه چنان است که به این قشر تا حال مجال راه یافتن به سطوح بلند دولتی را نمیدهد.
اراده وجود دارد، لیکن متاسفانه جوانان نمی روند به اداره دولتی چون که معاش کم هم بهوده است، پرسپکتیو وجود ندارد برای مثال پیش رفتن و مقام بلند گرفتن، مخصوصا برای نمایندگان منطقه های دیگر بغیر از آنان در ولایت خود. بنابراین برای حکومت یک وضعیت خیلی دشوار است حاضر، چون که انتخاب کردن از کی انتخاب میکنید؟ چون که این طایفه مردم خیلی محدود است، یعنی نویلوج از آنان طایفه کهنه
بوس انتخاب میکنه. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که آماده کردن کادرهای جوان وظیفه ذاتی هر حکومت است.
هر یک حکومتی که اگر آبادی کشورش میخواسته باشه باید نه تنها کادر جوان را امکانیت بده، بلکه اون را خودش جستجو کنه، خودش بیاره، خودش تربیت کنه، خودش بیاره و مسئولیت های شهرداری و دولتداری را برای اونو بیاموزن و اونها در کار بگذارن و لازمینی را یه مقدار ایدوش خشان سبک کرده به دوش اونها بسپارن. آوردن کادر جوان این نه تنها باید ما امکانیتیم، بلکه وظیفه خود بدانیم را نیستیم که ما از دنیا بگذاریم بعد اونها بگیرن.
فهرست طولانی افرادی که در این اواخر با مقام های مختلف در ادارات دولتی تاجیکستان تعیین شدند سؤالی را هم ایجاد میکند که آیا این کشور چند رئیس دارد. بنا به آمار رسمی شمار خادمان دولتی تاجیکستان در این اواخر تقریبا 1000 نفر افزوده به 19000 نزدیک شده است، ولی این آمار مربوط اساسا ادارات مرکزی است و ارتش بزرگ ملیسه و نظامی ها و هزاران ناظری نهادهای مختلف نظارتی از اداره گاز و برق و سوختور تا تاجیکستان را در بر نمیگیرد. شاکرجان حکیموف که ساختار های دولتی تاجیکستان را نیز تحقیق کرده است میگوید تا حال چندین بار با کاهش شماری وزیران و رئیسان در این کشور اقدام شد، ولی هر دفعه تعداد منصبداران برعکس زیاد میشد.
ساختار حاکمیت دولتی نامکمل است، از این خاطر ثمره بخش نیست و به طلبات زمان جوابگو نیست و گذشته از این اقتدار اقتصادی تاجیکستان را به انابت نگرفته است. بعضم با بهانه تحمیل ساختار اداره دولتی کوششی گذراندن اصلاحات را میکنند، ولی شماره بناهای حکومتی و کارمندان کم نمیشد، برعکس اونها با هر نام و شکل با ظهور میکنند.
چون این حال در ذهن ها پرسش دیگری را هم خلق میکند که آیا برای کشوری فقیر و دستنگری کمک های خارجی چون تاجیکستان حفظ 17 وزارت و چندین کمیته دولتی و نزد حکومت و تعداد هنگفت ادارات دیگری سطح پایین تر و از حساب دولت، یعنی در نهایت امر از حساب مردم پرداختن هم معاش و هم باقی مصارف کار این هزاران رئیس خرد و بزرگ تا کجا کار درست است؟ شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته که این بار به چهره های نو و کهنه حکومت تاجیکستان اختصاص یافته بود. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.